ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیانیه که تقویت رویکرد مشارکت و افزایش تعامل نهادهای مردمی با دستگاه‌های حاکمیتی همواره یکی از اهداف نظام بود گفت در این عرصه سازمان‌های مردم نهاد به دلیل نظاممند، هدفمند و تخصصی بودن از کارایی و تاثیرگذاری زیادی برخوردارند، لذا جلب مشارکت مضاعف آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در حاشیه نشست هیئت دولت برخی اعضا پاسخگوی خبرنگاران بودند. وزیر نفت گفت وضع تامین سوخت برای نیروگاه‌ها مطلوب است. وزیر بهداشت هم از افزایش سهم ارز دارو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خبر داد.
وزیر نفت از کاهش مصرف بنزین در ایام اجرای قیمت‌های جدید بنزین خبر داد.
مجموعاً حدود 24 میلیون لیتر از استفاده از کارت جایگاه کاهش پیدا کرد. بخشی از این در واقع حدود 15 میلیون لیتر در روز منتقل شد به کارت‌های شخصی و 9 میلیون لیتر هم میزان مصرف کاهش پیدا کرد.
رؤسای سازمان‌های صدا و سیما و انرژی اتمی از کاری مشترک برای تشریح کارکردهای صنعت هسته‌ای خبر دادند.
جشنواره تولیدات مردمی درباره کارکردهای انرژی هسته‌ای رو با افتخار در کنار سازمان جهتومی انشالله در بوشهر برگزار خواهیم کرد.
این تفاهم‌نامه که جاری و مستمر خواهد بود فعلا از بوشهر شروع کردیم و بعد اون رو تداوم خواهیم.
همچنین آقای اسلامی جلسه دیروز شورای امنیت را رفتاری سیاسی عنوان کرد.
این رویکرد سیاسی، این فشار حد اکثری فقط برای مردم آزاریه، فقط برای در حقیقت تضعیف مردم ایرانه که هیچ جایگاهی نداره. بایستی در حقیقت تعریف بشه، تدوین بشه و مشخص بشه که اگر برای یک صنعت هسته‌ای که تحت ثبت آژانس، تحت نظارت آژانس حمله نظامی شد چه اقدامی باید صورت بگیره. تا این تعیین نشه فشار سیاسی و روانی و پیگیری های بی ربط برای اینکه بیان دوباره از تاسیسات بمباران شده بازرسی بکنن که عملیات دشمن رو تکمیل بکنن، این پذیرفته نیست و پاسخی داده نخواهد شد.
استاندار تهران از برنامه ریزی برای توسعه راه آهن در حومه تهران و کمک به کاهش آلودگی هوای تهران گفت.
4 مسیر اصلی راه آهن داریم: تهران به سمت گرمسار، تهران به قم، تهران به پرند و همینطور تهران به هشتگرد. 4 محور اصلی است که خب بعضی از این محورها با 4 خطه بشه. از قبل پروژه آغاز شده، در حال انجام هست.
وزیر آموزش پرورش از آخرین وضعیت توزیع شیر در مدارس گفت.
حل شده. مثلا ما مشکلی نداریم.
مثلا استانا مثلا تو تهران
تمام استانا داره توزیع میشه.
وزیر بهداشت گفت همه گیری آنفولانزا رو به کاهش است.
شیب منحنی آنفولانزا در هفته اخیر کاهشی بوده، اما فکر میکنیم که انشالله تا 2 هفته آینده این شیب کاهشی دیگه میاد به سمت اینکه به نرم عادی برسه.
امروز جلسه هیئت دولت 1 ساعت طولانی تر از حالت معمولش بوده. به گفته سخنگوی دولت علت این طولانی بودن ارائه گزارش از سمت معاونت راهبردی و وزارت کشور بوده و البته بحث بودجه هم در جلسه امروز داغ داغ بوده. فریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 گفت با مشخص شدن اعضای کمیسیون تلفیق بررسی بودجه در مجلس آغاز شد و تا 3 روز آینده کلیات بودجه به صحن مجلس ارسال می شود. به گفته آقای تاج گردون، دولت تلاش کرده است اعداد و ارقام بودجه را واقعی ببیند و با شرایط فعلی اقتصاد بودجه را تنظیم کند.
بودجه سال آینده با افزایش 5% نسبت به سال گذشته تقدیم مجلس شد. نگاه کلی به دخل و خرج سال آینده دولت در قسمت منابع 3,401,000 میلیارد تومان درآمد مستقیم، 263,000 میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، 590,000 میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی، 25,000 میلیارد تومان درآمد مولدسازی و 940,000 میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی را نشان می‌دهند. در بخش هزینه‌ها نیز 4,017,000 میلیارد تومان بودجه عمرانی، 601,000 هزار میلیارد تومان و 602 هزار میلیارد تومان تملک مالی در نظر گرفته شده است. مجموعه درآمدهای مالیاتی برای سال 1405 عدد 2730 هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش را به خود می‌بیند. البته لایحه بودجه سال آینده در یک بخش کاهش درآمد را هم داشته. کاهش 56% درآمدهای نفتی در مقایسه با سال گذشته و ثبت درآمد 263 هزار میلیارد تومانی. بر اساس لایحه بودجه سال آینده، معافیت حقوق کارمندان به سقف 40 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و میزان افزایش حقوق کارمندان، بازنشستگان و سربازان وظیفه مشابه سال قبل 20% در نظر گرفته شده است. و اما ارز ترجیحی در لایحه بودجه 1405 با سرنوشتی مبهم در جداول منابع بودجه عدد 8 میلیارد و 800 میلیون دلار با معادل ریالی 28500 میلیارد تومان تسعیر خواهد شد. از طرف دیگر در جدول یارانه ها هم این عدد درج شده، اما شیوه پرداخت آن مشخص نیست. لایحه بودجه سال 1405 در کمیسیون تلفیق بودجه مورد چکشکلی قرار خواهد گرفت و برای تصویب کلیات هفته آینده به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد گفت با اجرای مصوبه 17 بندی هم بازار ارز مدیریت و هم سرمایه های مردم به سمت سرمایه گذاری در تولید هدایت می شود. سید علی مدنی زاده.
مصوبه 17 بندی که ما در مجموعه دولت داشتیم، در مجموعه در واقع تیم اقتصادی دولت داشتیم، در خصوص بحث مدیریت بازار ارز بوده، هم بحث این که اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام بده برای مداخله در بازار ارز، ساماندهی که به بازار اول و بازار دوم بازار توافقی هستش که انشالله بتونه این در واقع این افسار گسیختگی که با نرخ ارز پیدا کرده رو انشالله کنترل خواهد کرد. ابزارها و نهادهایی رو در بازار سرمایه ما داریم فراهم می‌کنیم که فقط الان بوروکراسیای اداریش داره انجام میشه و مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی رو به محضی که بگیره، این ابزارهای صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه ارزی و گواهی سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر میشه کمک میکنه که منابع مردم به جای اینکه در واقع به سمت بازار ارز و بازار طلا بخواد اونا حرکت بکنه، میره به سمت انشالله تولید و سرمایه‌گذاری در تولید و یه مقدار کمک میکنه که آرامش در بازار ارز ایجاد بشه. به محضی که آرامش در بازار ارز ایجاد بشه، طبیعتاً این رشد سریع قیمت‌ها رو هم کنترل خواهد کرد.
شاخص کل بورس تهران از 4 میلیون واحد عبور کرد. با ادامه یه روند بازدهی مثبت در بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران امروز افزایش بیش از 92 هزار واحدی معادل 2.36% داشت و در سطح 4 میلیون و 28 هزار واحد قرار گرفت. تقریبا همه گروه‌های بورسی با افزایش تقاضا همراه شدند، به طوری که در مجموع در پایان معاملات بیش از 95% نمادها بازدهی مثبت را ثبت کردند. همچنین حدود 3000 میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام و صندوق‌های سهامی شد. فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی از تامین امنیت 500 پرواز داخلی و خارجی در روز خبر داد. سردار ملا نوری در تشریح عملکرد سپاه حفاظت هواپیمایی به مناسبت 41مین سال روز تأسیس آن گفت تنها در یک سال گذشته 45 میلیون مسافر داخلی و خارجی بدون هیچ گونه تهدید و مشکل امنیتی سفر هوایی خود را از 67 فرودگاه کشور انجام دادند. فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی تأکید کرد با تمام توان از پروازها و مسافران حفاظت خواهیم کرد. آمادگی 10000 مسجد برای میزبانی از معتکفین در سراسر کشور. ستاد مرکزی اعتکاف کشور در اطلاعیه شماره 2 اعلام کرد بیش از 10000 مسجد در سراسر کشور با همکاری ستادهای مردمی و شوراهای راهبری استانها آمادگی کامل خود را برای میزبانی از معتکفین اعلام کردند و فرآیند ثبت نام و آماده سازی مساجد آغاز شده است. ستاد مرکزی اعتکاف بر سادگی در برگزاری، پرهیز از هزینه غیر ضروری و تسهیل حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان تاکید کرد. همچنین با توجه به استقبال گسترده نسل جوان، مراسم اعتکاف امسال علاوه بر شهرها در مناطق روستایی نیز برگزار می شود. شعار اعتکاف امسال اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت عنوان شده است. مراسم معنوی اعتکاف از 12 تا 15 دی برگزار می شود. رئیس بنیاد ایران شناسی کشورمان که در بوسنی و هرزگوین به سر می‌برد از دانشگاه سارایوو بازدید کرد. علی اکبر صالحی در دیدار با رئیس این دانشگاه تفاهم نامه مؤسسه ابن سینا با دانشگاه سارایوو را فرصتی مغتنم برای ارتقای روابط فرهنگی دانست. بر اساس تفاهم نامه های دو جانبه بیش از 50 دانشجوی بوسنیایی در مقاطع مختلف در دانشگاه‌های ایران تحصیل کردند که بخشی از آنها امروز اساتید دانشگاه سارایوو هستند. صالحی همچنین از دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو دیدن کرد که زبان فارسی از دیرباز در آن تدریس می شود. با تلاش یک شرکت دانش بنیان در شهرستان قاینات عصاره خالص زعفران تولید شد. این محصول 7 برابر زعفران خشک ارزش افزوده دارد. محصولی که در 60 کشور مشتری دارد.
الهی با امید تو.
قاین، خاصگاه زعفران ایران. و اینجا شرکتی در این شهر که سال هاست در زمینه بسته‌بندی زعفران فعالیت میکنند. اکبرپور مدیر داخلی شرکت.
صادرات محور هستش و ایجاد زنجیره ارزش در کارخونه ایجاد میشه.
ما بسته‌بندی های مختلفی داریم. نمونهش این نیم گرمه.
این بسته‌بندی ویژه یکی از کشورهای اروپاییه که 20000 تا 1 گرم سفارش داده.
سعی میکنیم تا با استاندارد بین المللی تمام قوانین اتحادیه اروپا رو از بابت سموم هم رعایت بکنیم.
فراوری زعفران از دیگر اقداماتی است که کارکنان شرکت به آن علاقه‌مندند. اکسترکت و پودر کروسین جزو فراورده‌هایی است که اخیراً در شرکت کلید خورده. محسن احتشام مدیر شرکت.
این پودر کروسین زعفرانه. این تولید شده از اکسترکت زعفران. در واقع حداقل 7 برابر زعفران خشکی که داره صادر میشه ارزش افزوده برمی‌گرده. استفاده زیادی در صنعت داروسازی داره، در مکمل‌های غذایی داره، در صنایع آرایشی و بهداشتی داره.
تنها 10% زعفرانمان در کشور فراوری می‌شود. حالا جا برای فعالیت بیشتر علاقه‌مندان به حوزه فراوری زعفران باز است.
شرق کشور، خراسان جنوبی در بخش کشاورزی سرشار از ظرفیت. بنابراین با بسته‌بندی اصولی و فراوری استاندارد میشه به اقتصاد پایدار در منطقه دست پیدا کرد. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قاین.
مدیر عامل صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی از برگزاری مزایده واگذاری مدت‌دار بهره برداری از 10 بنای تاریخی 6 استان در امارت مسعودیه تهران خبر داد. آقای برزین زرقامی با بیان اینکه این بناها به مدت معین واگذار می‌شود گفت با مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی میتوان به رونق اشتغال و کارآفرینی کمک کرد. نیکوکار نیشابوری بیش از 100 کیلو گندم به محیط زیست وقف کرد. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت این میزان گندم در قالب نذر طبیعت برای تغذیه پرندگان مهاجر در کنار مخزن سدبار تخلیه شد.
گاهی نجات طبیعت نه با شعارهای بزرگ بلکه با تصمیمی ارزشمند آغاز می شود. سید شمس الدین احمدی سلیمانی واقف نزد طبیعت گفت
من یک باب مغازه‌ای داشتم وقف محیط زیست کردم. اجاره بهای این مغازه رو می گیریم برایش محیط زیست در واقع هزینه میکنیم.
خریداری، انتقال و توزیع علوفه در پناهگاه های حیات وحش نیشابور، زیستگاه قوچ و میش اوریال و آهو در ایام سرد سال از جمله اقدامات آقای احمدی سلیمانی است.
هر ساله 3 تن 4 تن علوفه برای حیات وحش حیدری و رئیسی اینا رو هر ساله تهیه میکنه میبره.
تهیه و توزیع گندم و دان برای پرندگان مهاجر آبگیرهای نیشابور از دیگر اقدامات این واقف طبیعت است. هادی ناصری کارشناس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور گفت
ما سالیانه در فصل پاییز و زمستان هزاران قطعه اردک سرسبز، خودکا، باکلان و سایر پرنده‌های مهاجر رو در آبگیرهای خودمون میز می‌کنیم.
باعث ثواب میشه، برکت داره، پرنده ان، گرسنه ان، باید روزهای برفی اینها رو مثلا بهشون رسیدگی بشه.
مطابق وقفنامه نظر طبیعت همه ساله در زمستان حدود 500 کیلوگرم دان و گندم توسط آقای احمدی سلیمانی خریداری و برای پرندگان مهاجر آبگیرهای نیشابور توزیع می‌شود. همه ساله در فصل زمستان آبگیرهای نیشابور میزبان بیش از 7000 قطعه پرنده‌های مهاجر از سمت سیبری هستند. علی سعادتمند، خبرگزاری صدا و سیما، نیشابور.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:17 خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
شاید که بیش از این نپسندی به کار عشق آزار این رمیده سردر کمند را خورشید آرزوی منی گرمتر به تا در بتا گرم تر بتا گرم تر بتا
سه دستاورد فضایی جدید ایران در یک قاب.
شمارش معکوس برای پرتاب ماهواره‌های بومی پایا، ظفر دو و نمونه دوم کوثر آغاز شده است.
مسیر 18 ساله صنعت فضایی ایران با پرتاب سگانه فضایی جدید در تاریخ 7 دی‌ماه ادامه پیدا می‌کند. ماهواره‌های بومی پایا، ظفر دو و نمونه ارتقا یافته کوثر آمادند تا توسط فناوران ایرانی به فضا پرتاب بشن و توانمندی‌های فضایی کشور رو به نمایش بذارن.
سال 87 بود. امیدی تازه در آسمان ایران درخشید.
آقای مهدی نصیری کارشناس حوزه فضایی:
ما قبل از انقلاب تو زمینه طراحی و ساخت ماهواره هیچ گونه فعالیتی نداشتیم. 14 بهمن 1387 این ماهواره رو پرتاب کردیم. حتی یک دقیقه ما از مشاوره خارجی استفاده نکردیم و تمام زیر سیستم‌های ماهواره هم به صورت 100% بومی و داخلی استفاده کردیم.
ماهواره امید بعد از ماهواره سینا که با همکاری شرکت روسی ساخته شده بود، حالا سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای را به زمین ارسال کرد.
همون اول که ماهواره پرتاب شد یه سیگنال اولیه رو ما دریافت کردیم، ولی هنوز مطمئن نبودیم. ولی دور بعد 1 ساعت و نیم یه دور میزنه و به اصطلاح ما یه ایستگاه دیگه هم داشتیم توی کشور همسایه که اونجا هم یه سیگنالی دریافت شد که کلی خوشحال شدیم.
حالا 18 سال از آن روز میگذرد و تا کنون 30 ماهواره دیگر به فضا پرتاب شد.
آقای دکتر حسن سالاری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران:
ماهواره رصد ساخت دانشگاه مالک اشتر، ماهواره نوید ساخت دانشگاه مصنعت تو بازه سال 87 تا 91 عمدتا این پرتاب‌ها انجام شد و ماهواره فجر بود که ساخت گروه فضایی سا ایران در سال 402 اولین پرتاب موفق سیمرغ رو داشتیم توی بهمن ماه که ماهواره مهدا به همراه قائم صد اولین پرتاب موفقیت آمیزش سال 402 بود که ماهواره ثریا رو اون موقع تو مدار قرار داد. پرتاب بعدیش هم که سال 403 انجام شد همین قائم صد ماهواره چمران رو تو مدار قرار داد.
18 سال از طراحی و ساخت اولین ماهواره بومی ایرانی می‌گذره. در طول این سال‌ها همت و توانایی‌های فناوران ایرانی تصویر روشن از اراده ایران در جهان ثبت کرد.
ماهواره‌های طراحی شده کاربردهای متنوعی دارند.
تعداد زیادی از ماهواره‌ها در حوزه مخابرات و ارسال و دریافت داده، ارتباطات ثابت رو فراهم می‌کنند، ارتباطات تلفنی ماهواره‌ای رو فراهم می‌کنند، خدمات پهن‌باند، خدمات اینترنت و امثال هم رو می‌تونن ارائه بدن. مثلا حسگر حرارت، دما، حسگر در واقع دود برای تعیین تشخیص اینکه مثلا آیا آتش‌سوزی صورت گرفته یا نه، حسگر نشتی برای نقاط در واقع که لوله های نفت و گاز و آب و امثال اینها عبور میکنن.
در ادامه این مسیر پر افتخار، 7 دی‌ماه یه افتخار دیگه رقم خواهد خورد و 3 ماهواره ایرانی دیگه به نام‌های پایا، ظفر دو و کوثر که نمونه ارتقا یافته‌اش هست به فضا پرتاب خواهد شد.
مشاور رئیس سازمان فضایی ایران گفت ایران عضو سازمان فضایی همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه است و طرح‌های مشترک بین‌المللی در این زمینه دارد و طبق برنامه 7 دی‌ماه 3 ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب می شود.
انشالله 3 تا ماهواره پرتاب خواهد شد. اینها ماهواره هایی هستند که وظیفه تصویربرداری از سطح زمین رو بر عهده دارند. در ادامه ماموریت های قبلی که داشتیم یک پله رشدی در قرار اتفاق بیفته. این ماهواره ها از بخش دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی هستند. بنابراین نشان میده که چقدر میتونه تعامل بین نهادهای مختلف در برای رشد و پیشرفت صنعت فضای کشور مفید باشه. خدا رو شکر بخش خصوصی ما هم در حوزه طراحی و ساخت ماهواره هم در استفاده از داده‌های ماهواره بسیار فعال هست.
اما داده‌های ماهواره امروز به یکی از ابزارهای تصمیم سازی در صنعت کشاورزی و مدیریت زیرساخت تبدیل شدن. داده‌های ماهواره دیگه یک گزینه نیستن. این روزا اونا ستون فقرات تصمیم‌گیری در مدیریت هوشمند کشاورزی و زیرساخت ایرانن.
اینجا مدار پایین زمین است، جایی که صدها ماهواره از آسمان بیش از نیمی از کشورهای جهان عبور می‌کنند، اما در مالکیت کمتر از 12 کشور جهان قرار دارند. ایران هم امروز در جمع کشورهایی است که بیش از 5 ماهواره فعال در مدار دارد.
ناهید 2، چمران، ماهواره مهدا،
ماهواره‌هایی که عملکرد زیرسامانه‌ها و موقعیت یابی را دقیق بررسی می‌کنند.
تهیه شده در پخش و نظارت شبکه رادیویی سبا.
به تازگی دانشگاه قبول شده بودم. یه فضای جدید تحصیلی که برای ورود بهش کلی ذوق و شوق داشتم.
چند ماهی گذشت و امتحانای پایان ترم رسید.
با صدای زنگ گوشیم از خواب بیدار شدم.
من که توی تموم این مدت سکوت کرده بودم و با سر حرفاشو تایید می‌کردم، گفتم
دیگه خوددانی سیما خانم، من گفتنیا رو گفتم.
به نام خدای مهربون. سلام. زندگی پر از نشانه هاست،
نشانه هایی که رد پاشونو به جا میذارن.
برادرزادم به سن نوجوانی رسیده بود و با توجه به شرایط حساس سنیش همه تو خانواده رعایتشو میکردند. فکر میکردن چون نوجوانه دارای شرایط خاص روحیه که با مراعات کردن و کنار اومدن از اون مرحله عبور میکنه. یه سالی گذشت و با وجود مراعاتهای بیاندازه پدر و مادرش و حتی ما، رفتارای پرخاشگرانه شروین بدتر شد. با برادرم صحبت کردیم و بهش هشدار دادیم که این تندخویی بیش از حد بر سر هر مسئله کوچیکی طبیعی نیست و چون با رعایت بیشتر رفتارش داره بدتر میشه، پس ربطی هم به دوران حساس نوجوانی نداره. در ابتدا برادرم حرف ما رو قبول نمی کرد تا اینکه یه روز با شروین جر و بحثش شد. شروین سر پدرش داد کشید و رفت توی اتاقش. نیم ساعت نشد که برگشت به جمعمون و از پدرش عذرخواهی کرد. اون روز بود که برادرم متوجه اوج بحران رفتاری پسرش شد و با موافقت خود شروین به یه مشاور مراجعه کردن و مشاور هشدار داد که اگه شروین نتونه این رفتار ناپسند رو ترک کنه، به عنوان یه اختلال عصبی همیشه در اون باقی میمونه. چندین روش تمرینی برای مواقع عصبانیت به شروین آموزش داد و از اون خواست که در مواقع عصبانیت به جای بالا بردن صداش و درگیری لفظی اون تمرین ها رو انجام بده. با مراجعه مرتب به دفتر مشاور و انجام دقیق دستورالعمل‌هاش، شروین درمان شد و حالا یه مرد ایدئال برای همسرش.
امام علی علیه السلام فرمودند تندخویی نوعی از دیوانگی است، چون تندخو پشیمان می شود و اگر نشود دلیل بر پا بر جایی دیوانگی اوست. حکمت 255 نهج البلاغه.
اعلام ساعت 15:59 برنامه های رادیو سبا رو ادامه میدیم و همونطور که میدونید امروز سال روز شهادت امام دهم شیعیان، امام هادی علیه السلام هست. الهی که این روزها پندها و حکمتهایی برای ما داشته باشه و بتونیم اونها رو در زندگی خودمون به کار بگیریم و اون وقته که میتونیم ادعا کنیم که شیعیان شایسته‌ای برای اون عزیزان هستیم. امشب
که زمین و آسمان می گرید، از بحر غریب سامرا می گرید.